بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم، جلسه 131، صفحه 306، استاد جوادی، هفته 8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادله نقلی که بر تجرد نفس دلالت میکرد و دلالت میکند به چند طایفه تقسیم شده بود. بعضی از اون ادله دلالت میکرد بر اینکه نفس بدن و بدنی نیست. بعضی از اون ادله دلالت میکرد بر اینکه نفس دارای تجرد برزخی به مثالی است. قسم سوم اون ادله دلالت میکرد بر اینکه نفس دارای تجرد عقلی است. این سه طایفه همانند طوایف ثلاثه ای بودند که در ادله عقلی یافت میشدند. ادله عقلی هم سه قسم بود. بعضی از اون ادله دلالت میکرد به اینکه نفس بدن یا قوه بدنی نیست. بعضی از اون ادله دلالت میکرد بر اینکه نفس دارای تجرد مثالی و برزخی است. و بعضی از اون ادله دلالت میکرد بر اینکه نفس دارای تجرد عقلی است. در بین ادله نقلی که دلالت میکردن به دلالت میکنن بر تجرد نفس، یک سلسله از ادله است که دلالت میکنند بر تجرد عقلی نفس، و اون جمله هایی است که درباره انبیا و اولیای الهی علیهم السلام نقل میشود. یکی از اون جمله ها دعایی است که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرتش از خدای سبحان مسئلت میکرد، می گفت رب ارن الاشیاء کماهی، پروردگارا اشیاء را و حقایق اشیاء را اون طوری که هستن به من ارائه بده. اگر حقایق اشیاء را کسی بخواهد درک کند، ممکن نیست بدون ادراک خالق اشیاء و مقدم اشیاء اونا را درک کند، زیرا ادراک مفهومی اونها، ادراک جنس و فصل اونها آسان است، ولی ادراک جنس و فصل اونها، ادراک حقایق اونها نیست. حقایق اونها را هستی های اونها تشکیل میدن که هستی های اونها در تحت قیمومیت خدای سبحان است که خدای متعالی قیم اشیاست. ادراک حقایق اشیاء بدون مشاهده قیم اونها میسر نیست، و قیم اونها که خدای سبحان است، مشاهدش جز با تجرد نفس راه دیگر ندارد، زیرا خدا را که با چشم نمیشود مشاهده کرد، لا تدرک الابصار. اگر مشاهده حقایق اشیاء بدون مشاهده واجب تعالی میسر نیست و شهود واجب تعالی هم شهود مجرد است نه شهود مادی، زیرا با چشم نمی شود خدای سبحان را مشاهده کرد، پس چاره جز تجرد روح نخواهد. پس این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در دعاها عرض میکند رب ارن الاشیاء کماهی، و این دعا هم مستجاب خواهد بود چون دعای نبی مستجاب است، پس حقایق اشیاء را اونطوری که هست خدا نشانش میدهد، و حقایق اشیاء را بدون مشاهده قیم و خالق اون اشیاء نمیشود دید. چگونه حقیقت شیء را انسان ادراک میکند؟ اون خدایی که داخل اون فل اشیاء لا بالممازجه او رو مشاهده نمی کند، و مشاهده خدای سبحان با تجرد عقلی نفس میسر است نه با مادی بودن روح. روایاتی در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده در باب رؤیت که خدای سبحان از عظمت خود قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را آگاه کرد که از نور عظمت خود قلب مبارک حضرت را روشن کرد، هم در تفسیر ما کذب الفؤاد و ما رعا آمده است که آیات خاصه الهی را خدای سبحان به حضرت داد، و هم در روایات دیگر آمده که از نور عظمت خود قلب مبارک حضرت را آگاه کرد. پس اگر قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم نور عظمت خدای سبحان را مشاهده می کند و اون نور هم یک نور معنوی است نه نور مادی، قلبی که شاهد نور معنوی است باید مجرد باشد نه مادی. پس رب ارنی الاشیاء کماهی وقتی مستجاب می شود که نفس دارای تجرد کامل باشد. لذا فرمودند و کذا قوله رب ارنی الاشیاء کماهی. درباره سایر مؤمنین باز ادله نقلی بر تجرد نفس دلالت می کند، منتها نه به این قدرت و عظمت. این روایت مکرر عرض شد که مرحوم صدوق در همون باب رؤیت نقل میکند، اخبار رؤیت توحید نقل میکند که ابوبصیر از امام ششم سلام الله علیه سوال میکند آیا مؤمنین خدا را میبینند؟ فرمود آره قبلا دیدند. عرض کرد کجا دیدند؟ فرمود در اون موطنی که خدای سبحان از اینا اقرار گرفت. فرمود الستو بربکم؟ قالو بلا. اونها مشاهده کردند و به ربوبیت خدای سبحان اعتراف کردند. پس در یک موطنی خدای سبحان خود را نشان مؤمنین داد و مؤمنین هم خدای سبحان را مشاهدتن دیدند. عرض کرد که در قیامت می شود دید؟ فرمود به این که مگر الان خدا را نمیبینی؟ به ابوبصیر نابینا. فرمود مگر الان خدا را نمیبینی؟ عرض کرد من این حدیث را مجازم از شما نقل کنم؟ فرمود نه، زیرا این حدیث را اگر از من نقل کردی عده معنای این را ادراک نمی کنن و این را تکذیب می کنن و این تکذیبشون جاهلانه است و باعث خروجشون از ایمان و مانند آن می شود. این را برای خواص حضرت نقل می کردن که شما الان خدا را می توانید مشاهده کنید. خب مشاهدت الله در صورتی که روح یک امر مادی باشد، حقیقت انسان یک امر مادی باشد که در جای معین هست، در زمان معین هست، این میسر نیست. مرحوم ابن باوی در همون کتاب شریف توحید می‌فرماید منظور از این مشاهده و رؤیت علم و یقین است. وقتی پرده ها کنار رفت در قیامت انسان به طور علم و یقین خدای سبحان را مشاهده می‌کند. الان برای خواص چون پرده ها نیست، الانم با علم و یقین خدا را مشاهده می‌کند. اونگاه می‌فرماید اخبار رؤیت هر چه وارد شده است کلها اندی صحیحتو، و من اونها را در اینجا نقل نمی کنم برای اینکه مبادا کسی معانیش را نداند و گمراه بشود. بعد می‌فرماید اون روایاتی که احمد ابن محمد هم نقل کرده است اونها پیش من صحیح است در روایات درباره رؤیت حق تعالی، و منظور از رؤیتم علم الیقین است نسبت به خدای سبحان. در بعضی از موارد می‌فرماید آیات الهی را مشاهده می‌کنم و می‌فرماید چون از ظاهر اونها ممکن است عده‌ای معانی سطحی اراده کنند و گمراه بشوند ما نقل نمی‌کنیم، یا اینها را نسنجیده انکار بکنند و چون انکار قول معصوم است باعث خروج از دین است نقل نمی کنیم و الا اخبار رویا کلها اندی صحیحتون. در چند جا مرحوم صدوق در توحید این روایات نقل می کند. یکی عنوان اخبار رؤیا است که رؤیت الله سبحانه و تعالی است، یکی هم در حدیث ذی لب هست که از امیر المؤمنین علیه السلام سوال می کند آیا خدا را دیدی یا ندیدی. اونجا که حضرت فرمود سلونی قبلا تفقدونی، مطالبی را از حضرت سوال کردن، یکی از اون مطالبی که از حضرت سوال شده همین سوالهای ذی لب هست که آیا خدا را دیدی یا نه. فرمود من آن نیستم که خدای ندیده رو عبادت کنم، لذا اون چه که خدای سبحان درباره مسئله رؤیت به موسی کریم سلام الله علیه فرمود میگویند خدا رؤیت رو نفی نکرده است، نفرمود من خودم را نشان نمیدهم یا من قابل رؤیت نیستم، فرمود تو نمیتوانی ببینی. موسی کریم که عرض کرد رب ارنی انظر الیک، خدای سبحان نفرمود من ارائه نمیدهم، فرمود تو نمیتوانی ببینی. لن ترانی، نه اینکه من ارائه نمیدهم، خدای سبحان خود را ارائه داد و ارائه میدهد، ولی اون نفس کاملی چون نفس علی ابن ابی طالب علیه السلام میتواند مشاهده کند اون مقام را، اون مقام بلند را موسی کریم سلام الله علیه هم نمیتواند مشاهده کند، نازل تر از او را مشاهده میکند. چون امیرالمؤمنین علیه السلام به منزله نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و خاتم انبیا علیهم السلام مهیمن بر دیگر انبیا است، مقامی دارد که دیگر انبیا ندارند، لذا اون چرا که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید ما کنت اعبد ربا لم اره، اون مقام بلند نصیب دیگر انبیا و اولیای الهی نشد و نمی شود. و اون چه که گفتن سؤال موسی کلیم برای قوم خودش بود در بحث اینکه خدای سبحان دیده نمی شود، به عنوان جواب اشکال که اگر خدا دیده نمی شود پس چرا موسی کلیم سؤال کرد و عرض کرد رب ارنی انظر الیک، جواب میدن که سؤال موسی کریم برای قوم خودش بود، این ظاهرا تام نیست، برای اینکه موسی کریم که عرض نکرد خدایا خود را به اونها نشون بده، عرض کرد خدای خود را به من نشون بده، و منظورش این نبود که من با چشم ظاهر ببینم، که موسی کریم سلام الله علیه برای خودش سؤال کرد، عرض نکرد که خدای خود را به اینها نشون بده تا اینها ببینن که ارهم ینظرو الیک، عرض کرد ارنی انظر الیک. پس این رؤیت قلبی را طلب کرد نه رؤیت بصری را، و اگر برای خود سوال میکرد باز اون قائله خصم نمیشد، اونها میگفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، اگر این میگفت من دیدم اینا باور نمیکردن، این میگفت من صدای خدا به کلام الله را شنیدم اینا باور نمیکردن، میخواستن خودشون ببینن. اگر پیام اینها را میخواست به عرض خدای سبحان برساند نمیگفت رب ارنی انظر الیک، چون برفرض هم این دعا مستجاب می شد باز اون قائل محصر جاش بود، اونا می گفتن ما باید ببینیم. بنابراین این سؤال موسی برای خودش بود نه برای قومش، و طلب رؤیت کامله کرده است و خدای سبحانم جواب نفی نداد که من ارائه نمی دهم یا قابل رؤیت نیستم، فرمود تو نمی توانی ببینی، لن ترانی. یا و اون چه که در نهج البلاغه آمده در توحید مرحوم صدوق آمده، در سایر جوامع روایی آمده که است امیر سلام الله علیه میگوید ما کنت اعبد و ربا لم اره، او مقام کامل رویت است که لا تدرک العیون به مشاهدت العیان، لا یا لا تدرک الابصار به مشاهدت العیان، بل تدرک القلوب به حقائق ایمان. نه موسایی که من عباد المخلصین است، موسایی که کلام الله را شنیده، موسایی که این همه آیات الهی را دید، این از خدای سبحان طلب میکند که با چشم خدا را ببیند. نه، لذا در ذیل همون آیات که در اون حال تورات نصیب شده فرمود این تورات بگیر و خذ ما آتیناک و کن من الشاکرین، تو به همین مقدار بسنده کن و شکر کن، چون تورات هم در همون حال که خر موسی صعقا، تورات در همون محال آمده براش. نخیر، خواص مؤمنین میبینند، الان هم میبینند موسی کریم سلام الله علیه اونچه که خواص مؤمنین مشاهده میکنند بالاتر از اون رو مشاهده میکنند، ولی اقوای از اون رو طلب کرد، یعنی اونی که هست امیر میبیند اون مقام رو موسی کریم ندارد، نه اینکه اصل مشاهده حق علم الیقین به حق و لقاء الله نباشد. لقاء الله هست، منتها این لقاء الله به درجات گوناگونی است که خود مؤمنین دارای اون درجات هستند. اون عالی ترین درجه لقاء الله را که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد، دنافت در لا فکان قاب حسین ادن او ادنام، و اون وجود مبارکم که منزله نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است دارد، یعنی علی ابن ابی طالب، اون مقام میسور موسی کریم نیست، چون هر پیامبری به مقدار کتاب آسمانی خود با خدا لقاء الله دارد و هر پیامبری امت را، امت خود را به همون مقداری که کتاب او در بر دارد امت را دعوت می کند، چون قرآن مهیمن بر همه کتب سمایی است، پس مقام خاتمیت هم بر همه مقام های انبیا و اولیای پیشین مهیمن است، هیمنه دارد، سیطره دارد، و هرگز اون انبیا به مقام خاتمیت نمیرسند، چون که کتب اونها هم به مقام قرآنیت نمیرسند، در نتیجه درجات اونها به درجه خاتمیت نمیرسد و نتیجه بحثا این خواهد شد که لقاء اونها هم به اندازه لقاء خاتمیت نخواهد. لذا در ذیل اون آیه که خر موسی صعقا و در اون حال تورات نصیب حضرت شد، فرمود خذ ما آتیناک و کن من الشاکرین، تو به همین مقدار شاکر باش، مقام شما همین است. اینها برای اولیای الهی است با حفظ مراتب درجات، که قبلا هم عرض شد اون چه که در سوره آل عمران آمده با اون چه که در سوره انفال آمده فرق دارد. در سوره انفال، همون اوائل انفال، اگر کسی اون پنج صفت را داشته باشد، اولئک لهم درجات عند ربهم، برای اونها درجات است. اما در سوره آل عمران فرماید به اینکه هم درجاتون، یعنی خود مؤمنین درجاتن، نه برای اونها درجه است. این هم با اتحاد عالم و علم، با اتحاد ایمان و مؤمن، با اتحاد عاقل و معقول، با اتحاد عامل و عمل سازگار است که برهان عقلی او را اثبات میکند. دیگر نیازی نیست که بگوییم جا حرف جر محذوف است، یعنی لهم درجاتون، نه واقعا هم درجاتون. و هم این که نشون میدهد لقاء الله هم درجات خواهد داشت، چون اگر ذوات درجات داشتن اوصافشون هم درجاتی خواهد داشت. بنابراین علم به اشیا که ذوات سبب باشد، چون لا یحصل به تعبیر مرحوم آخون مگر از راه علم به سبب اونها و سبب اشیا که خدای سبحانه است قیم اونهاست، علم به حقایق اشیا بدون مشاهده مسبب اشیا میسر نیست و مشاهده مسبب اشیا همون مشاهده قلبی و علمی است و این با تجرد نفس به روح سازگار است. یکی دو تا روایت رو در کتاب شریف محاصر برقی از امام ششم سلام الله علیه نقل میکنن. در محاصر برقی صفحه 132 ابو حمزه سومالی میگوید من از امام ششم سلام الله علیه شنیدم، سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول لو کشف القطاع و عن الناس فنظر و الى وصل ما بین الله و بین المؤمن خضعت للمؤمن رقابهم و تسهلت له امورهم و لانت طاعتهم ولو نظروا الى مردود الاعمال من السماء لقالوا ما يقبل الله من احد عملا. فرمود اگر پرده کنار برود، اینها ببینن که مؤمن با خدا چگونه در اتصال و ارتباط است، در برابر مؤمن شدیداً خاضعند. لو کشف القطاع عن الناس فنظروا الى وصل ما بین الله سبحانه و بین المؤمن خضعت للمؤمن رقابه، یعنی رقاب مردم برای مؤمن خاضع خواهد بود. این هم مؤمن کامل است که انسان کامل است، میشه ولی الله، میشه امام و ماننده. ولتسهلت له امورهم، امور مردم خیلی سهل و آسان در برابر مؤمن قرار میگیرد. ولانت طاعتهم، طاعت مردم برای مؤمن خیلی لین و نرم خواهد بود، زیرا میدانند این به خدای سبحان مرتبط است. چه این که ولو نظر و الى مردود الاعمال من السماء، اگر پرده ها کنار برود ببینن که چه عمل های از آسمان ها بر می گرده و اعمال چه گروهی رد می شود و چه اعمال خدای سبحان بر می گرداند، لقال ما یقبل الله من احد عملا، میگن خدا هیچ از هیچ که قبول نمی کند، چون خدای سبحان جز خالص چیز دیگر را نمیپذیره و خلوص هم احمز الاعمال است که افضل الاعمال است. اگر احمز الاعمال افضل الاعمال احمزها از همه عملها با فضیلت تر اون عملی است که دشوارتر از همه باشد، و اگر نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از دیگر اعمالش بالاتر است، برای اینکه نیت احمز الاعمال است، هیچ عملی به سختی و سنگینی نیت نیست. این نیتی که معمولا ما داریم به تعبیر مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه، این نیت به حمل اولی است و غفلت به حمل شایی است. اون نمازگزاری که میگوید دو رکعت نماز صبح به جان میآورم قربت الله، این معنا را در ذهن اختیار میکند، این به حمل اولی نیت است و به حمل شایی غفلت. برای یک وقتی به السلام علیکم نماز میرسد که نمیداند در این وسط ها با کی مناجات کرده، پس این غفلت به حمل شایی است و فقط عنوان نیت است. هیچ عملی به سنگینی نیت نیست، در نتیجه هیچ عملی هم به عظمت نیت پاداش داده نمی شود و انسان با نیتش محشور می شود. لکل امرئ ما نوا یحشر الناس علی نیاته، اگر گفته شد انما الاعمال بالنیات یا یحشر الناس علی نیاته یا لکل امرئ ما نوا، برای اینکه جان عمل است و اصاله عمل است و هیچ عملی هم سنگین تر از نیت نیست، چون هیچ دشمنی قوی تر از دشمن درون نیست. و الا اعمال ظاهری جهاد اصغر است، نیتی که جهاد اکبر است. نماز خوندن، روزی گرفتن با بیرون کار داشتن است، اینا سهل است، نیت است که جهاد اکبر است و انسان در اونجا باید اخلاص را تحصیل کند که بسیار مشکل است. در این جا حضرت فرمود که اگر ببینند چه اعمالی رو خدا برمیگرداند، میگن خدا هیچ عملی رو نمیپذیرد. در باب تینت در همین صفحه 133، یعنی یک صفحه بعد از محاصل برقی، عن حماد ابن عیسی، عن حریص، عن زراره و محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال المؤمن لا ينجسه شيء، قهرن می شود جز متحرون. اگه متحرون شد می تواند با قرآن مساس داشته باشد. در صفحه 204 این چنین آمده که قال ابو عبدالله علیه السلام من اراد ان یعلم ما له عند الله من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده، اگر کسی خواست بفهمد چه مقامی پیش خدای سبحان دارد و پیش خدای سبحان چه درجه‌ای دارد، آیا محبوب است یا نه، قربی دارد یا نه، ببیند خدای سبحان در قلب او چه منزلتی دارد، آیا محبوب است یا نه. این قلب اونچنان ترازوی کاملی است که میتواند اون چه که اندالله هست بسنجد و ما را با خبر کند. اگر گفته شد قلب المؤمن عرش الرحمن است، تازه نیمی از راه است. اون چه که اندالله هست قلب میتواند بفهمد، یه همچه میزانی است، یه همچه ترازو است که انسان میتواند به خوبی تشخیص بدهد که آیا اندالله منزلتی دارد یا نه. برای اینکه منزلت مؤمن اندالله عبارت اخرای منزلت الله است در قلب او، او به مقدار اینکه عبد خداست و محب خداست از منزلت برخوردار است. پس اون چه که اندالله هست که یک حقیقت ثابت و مجرد هست و منزه از ماده، اون را قلب مؤمن با خبر هست و میتواند کشف کند. روایات دیگری که درباره قلب هست در این کتاب شریف نوعاً معید همین مسئله است. بحثای محبت که جزء شؤون عقل عملی است، در کتابهای عقلی هم معمولاً یکی از ادله تجرد نفس ذکر می شود، در جوامع ربایی ما و خود آیات قرآن کریم فراوان است. مرحوم آخوند در شواهد ربوبیه و دیگر کتابها همونطوری که ادله علمی نفس را دلیل بر تجرد نفس می داند رو قوای عقل نظری، شؤون عقل عملی را هم نشانه تجرد نفس می داند. عاطفه، محبت، رأفت، رقت، این گونه از امور می فرماید اینا مادی نیست. مهمتر از همه مسئله محبت است. اگر خدای سبحان ما را به محبت خود دعوت می کند، می فرماید این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، اگر دوست منید بکوشید به جایی برسید که من هم دوست شما بشوم که ما را به قرب نوافل دعوت می کند، محبت الله می شود یک امر مادی باشد، یعنی یک سلولی، یک اثری، یک رنگی، یک همی، یک حجمی و مانند آن که در جایی از جاهای بدن قرار دارد، این به صورت محبت الله است. اگر روح مادی باشد و عواطف روح مادی باشد و شؤون عقل عملی روح هم مادی باشد، محبت خدا می شود امر مادی. اونی یحببکم الله، اگر شما دوستان منید بکوشید، تلاش کنید، به دنبال حبیب الله راه بروید تا حبیب من بشوید، که در سوره آل عمران به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، شما اگر دوستان خدایید به دنبال من که حبیب الله هم حرکت کنید تا پیروی حبیب الله شما را حبیب الله کنید. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، من که حبیب الله هم، پیروی من کنید، فتبعونی یحببکم الله، زیرا سیره حبیب الله را طی کردن و به او اقتدا کردن و او را اسوه قرار دادن انسان را حبیب الله میکند. اگر انسان محبوب خدا شد و تلیعش هم محبت خود انسان بود، انسان خدا را دوست دارد، این دوستیش یک سلول مادی است، یک حجم مادی است و مانند آن. بنابراین همونطوری که مسائل علمی یعنی ادراکات نشانه تجرد روح است، عواطف و علاقه ها هم نشانه تجرد روح است، منتها یکی جزء شؤون عقل نظری است به نام ادراک، یکی جزء شؤون عقل عملی است به نام عواطف و محبت و احساسات امثال ذلک، که اگر به مرحله کامل رسید می شود عشق. اون چه که در کتاب شریف کافی آمده در باب عبادات که افضل الناس من عشق العباده، یا توبال من عشق العباده، یا اون چه که است امیر سلام الله علیه وقتی به صحنه کربلا رسید 20 سال قبل از جریان کربلا، همون اشاره فرمود ها هنا اینجاست، به اینجاست، عرض کردن چه خبر از چی هست، فرمود ها هنا مسار او عشاقین، اینجا آرامگاه عاشقان الالله هست که اونجا میارمن، اون محبت کامله را میگوین عشق. اگر محبت تلطیف شد و کامل شد به لسان دینی عشق نامیده میشود، که افضل الناس کسیست که اعبد الناس باشد نیست، ممکنه اعبد الناس نباشد، خیلی عبادت نکند، اما به عبادت عشق ببرزد، عشق همون صفای محبت است، صفای محبت به صفای نیت برمیگرده، که مشکل تر از هر کاری صفای نیت است، یعنی خلوص نیت است. افضل الناس من عشق العباده، نه افضل الناس اعبد الناس، افضل الناس اعشق الناس للعباده.
درست، اما اگر ما از اون طرف هم در روحان محکم نداشته باشیم بر تجارب اینا نمیخوام بگیم جسمانه، اما از این طرف هم ما به اون صورت نیست که تمام اینها رو بگیم که مجرده، به خاطر اینکه ما سلولی براش فعلا کشف نکردیم یا اینکه نمیدونیم، حالا میبینیم که مثلا اطلی که از گل به شام ما میخوره، اطلی که در خود گل هست، هرچی کنترل بکنیم و اینکه ما خود اون اطل رو به صورت یک موجود محسوس کشف بکنیم، با اینکه آیا اطل خود این گل میتوان گفت این یه مسئله مجردی باشه در اینجا؟ خیلی چیز هست که ممکنه ما کشف نکردیم، اما اینها باز لوازم ماده هستن، ولی خیلی ظریف غریب هستن، ما بهش نرسیدیم. از این طرف ما برهان پیدا بکنیم بر تجرد اینها،
بله، ما برهان داریم بر اینکه این رائحه گل را ما با حس شامه احساس میکنیم، فرق نمیکنه چه با باصره چه با شامه، لامسه ادراک نمیکنه، لامسه فقط املس بودن و نرمیش رو ادراک میکنه، شامه است که بویایی دارد و احساس میکنه، یه امر مادی است، همون رائحه دیگه، وسیله لام شامه احساس میشود، یه موجود مادی است که اگر انسان این رو درک بکند مذکوم باشد ادراک نمی کند، اگر زکان نداشته باشد ادراک میکند، در یه فاصله معینی هم ادراک میکند، بلاغیر همه احکام ماده برش است، قابل تجزیه است، قابل حرکت است، قابل احتجاب است و مانند، هیچ حکمی از احکام ماده نیست که در این رائحه نباشد یا این حس بویایی محکوم اون نباشد، و همچنین آهنگ های ظریفی که سامعه میشنود و مانند. اما محبت الله تحت هیچ حکمی از احکام ماده در نمی آید. بنابراین نظیر صور علمیه است که جز شؤون عقل نظری است و نشانه تجرد روح است در بعد عقل نظری، این عواطف و احساساتی که از نیتهای پاک سرچشمه می گیرد نشانه تجرد روح است در بعد عقل عملی. این دو هرچه بالاتر برن نزدیکتر میشن یکی میشن و هرچه پایینتر بیان از یک دیگر دورتر میشن. گاهی یکی هست دیگری نیست، گاهی علم هست مثل عمل نیست مثل عالمی بی عمل، گاهی عمل هست و علم نیست مثل این کسی که زیاد عمل میکند اما نمیداند چه بکند، که العامل و بلا علم کسائر بقی من غیر طریق. بنابراین این شؤون عقل عملی هم که عالی ترین ظهورش به نام محبت و عشق است نشانه تجرد روح است. چه اینکه شؤون عقل نظری که عالی ترین ظهورش شهود کامل هست نشانه تجرد روح. خب فرمودن که و کذا قوله صلی الله علیه و آله وسلم که عرض کرد رب ارنی الاشیاء کماهی، با حفظ این چند مقدمه و معلوم ان دعاء النبی صلی الله علیه و آله وسلم مستجاب، و العلم بالاشیاء زواف سبب کماهی لا يحصل الا من جهت العلم بسببها و جائلها کما برهن فی مقامه. علم به اشیاءی که دارای سببن بدون مشاهده سبب میسر نیست. ما اگر خواستیم یک ماهیتی را ادراک کنیم باید مقدم درونی او را ادراک کنیم، یعنی جنس و فصلش رو، ولی اگر خواستیم یک واقعیت بیرونی را ادراک کنیم باید یعنی هستی را ادراک کنیم، باید قیم هستی او را ادراک کنیم، یعنی خدای سبحان. ممکن نیست ما حقیقت یک شیء را درک کنیم در حالی که خدا رو نمی‌دونیم، یعنی که حقیقت این که مستقل از مبدأش نیست که ما حقیقت ای را منهای مبدأ بیابیم. اگر این وجود ربط الالله است و فقر الالله است، خدای سبحان قیم وجودی این است. اگر قیم وجودی این است چگونه ما این حقیقت را مشاهده می‌کنیم و قیم را نمی‌یابیم؟ ادراک حقایق اشیاء بدون مشاهده مقوم اونها میسر نیست. والعلم بالاشیاء ذوات سبب کماهی، یعنی کماهی علیها، لا یحصل الا من جهت العلم به سبب اشیاء و جائل اشیاء چون ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. این سخن را مرحوم شیخ در طبیعیات شفا دارد که میگویند تعرف الاشیاء به ازدادهای علم جدلی است. برای اینکه یک مقداری از اون شی روشن بشود در بحث های جدل این را میپذیرند که تعرف الاشیاء به ازداد ها، وگرنه این در تحلیل لا تعرف الاشیاء الا به مقدمات ها و اسباب ها، یا علل درونی یا علل بیرونی. چگونه میشود ما شی را از راه زدش بفهمیم؟ او شناخت جدلی است. والمراد بالرؤیه هو العلم الشهودی، نه تصور و تصویر و مفهوم، اونه که حقایق اشیاء نیستن. و کذالک دعاء الخلیل علیه السلام کما حکی الله عنه فی قوله رب ارنی کیف تحیی الموتا، اینا جزء ادعیه این هاست. به جای اینکه از خدای سبحان مال و متاع و امثال زارک بخواهن، این گونه از امور را مسئلت میکنن. اینا جزء دعاهای انبیاست. اگر در قرآن کریم به ما فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاذا النبی، بهترین کسانی که شایسته پیروی حضرت ابراهیم سلام الله علیه هستند مؤمنان به او هستند و این پیامبر است و مؤمنان به او، یا او را به عنوان پدر روحانی امت اسلامی معرفی کرده فرمود ملت و ابیکم ابراهیم، این پدر شماست، ملت او این است، و آیین دعا را هم به ما می آموزند که از خدا چی بخواهیم. دعای است ابراهیم اینه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، یعنی اون اساره حشر اکبر را به من نشون بده، نه چگونه مرده زنده می شود، نه چگونه تو مرده ها را زنده می کنی. این الموتا جمع محلا به الف لام است و سخن از این نیست که این مرده ها چگونه زنده می شوند، سخن از آن است که تو چگونه زنده می کنی، اون راز را به ما نشون بده که ما هم بتونیم مثل او انجام بدیم. در این سوره مبارک بقره سه جور مرده ها را خدای سبحان احیا کرد و سه جور آموخت. یکی درباره او کل لذی مر علی قریتن که دید این گروه فراوان مردن، گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه. خود احیا و اماته را در درون او پیاده کرد، یعنی او را میروند و او را احیا کرد که خود شاهد حیات و ممات باشد، نه شاهد کیفیت احیا که خودش هم بتواند این کار انجام بده. حیات و ممات را در خود مشاهده کرد، یک مرتبه. قسم دیگرش آن است که فنزور اله ماره که چگونه ما استخونهای او را جمع میکنیم و او را دوباره احیا میکنیم، که او شاهد حیات و ممات و احیا و اماته یک موجود جدایی از خود بود، که ما چگونه این عظام را جمع میکنیم، کیف ننشزوها ثم نکسوها لحما و امثال ذلک. ببین ما چی رو داریم او را زنده میکنیم. این دو مقام، یکی نازل یکی متوسط، برای اون پیامبری که مر علی قریتن. ولی عالی ترین مقام آن است که خود انسان بتواند مرده ها را زنده کند. ابراهیم خلیل سلام الله علیه این مرحله ثالثه را مسئلت کرد، نه خدایا به من نشون بده چگونه مرده زنده می شود، یحیی المیت نیست یا تحیی الموتا نیست، کیف تحیی الموتا را، تو چگونه زنده می کنی، نه مرده چگونه زنده می شود یا مردگان چگونه زنده می شوند، نه تو چی جور می کنی. مثل یک داروسازی که از استاد سوال میکند تو چی جور دارو می سازی. یک وقت او را در کنار آزمایشگاه میبرد، میگوید ببین که من چگونه دارو میسازم، این ذرات را جمع میکنم، این عصاره ها را جمع میکنم، عجیم میکنم، باید در سر مخلوطی مخصوص مخلوط میکنم، دارو میسازم. این شاگرد را نشان میدهد که چگونه این عصاره ها را جمع میکند، دارو میسازد. این یه مرحله است. یه مرحله دیگر شاگرد به استاد میگوید چگونه باید دارو ساخت و تو چجور میسازی؟ این میگوید که دستور میدهد که یک مقدار از اون عصاره ها رو بگیر، یک مقدار با عصاره های دیگر مخلوط بکن، به هم عجین بکن، میشه دارو. وقت خود شاگرد این کارا رو انجام میدهد، نه استاد انجام بدهد این ببیند. اینجا فرمود به این که خوز اربعه من الطیر فسرهن الیک، وقتی که مائل شدند و به تو انس پیکت پیدا کردند و امثال ذلک، اینها رو از بکش و ثم اجعل کل جبل منهن جزءا. وقتی که اینها رو کشتی و به هم آمیختی و مخلوط کردی و ذراتشون به هم مرتبط شد، اجعل علی کل جبل از این مخلوط شده جزءا ثم مدعوهن یعتینک سعیا، تو اینها را به اسم بخوان فورا احیا میشن. این راه مرد زنده کردن را نشون میدهد، نه اینکه چگونه مرد زنده میشوند، چون از این کارها تا حالا زیاد میکردن، اما میخواد نشانه حشر اکبر را که همه با هم ممزوجن، همه با هم مخلوطن، همه در هم رفتن چگونه جدا می شوند. یک وقت از یک مرده است در گورش او را احیا می کند. این مسئله امتزاج با ذرات دیگر نیست، اما یه وقتی همه در همه در هم ریخته شد و چگونه این در هم ریخته را از هم جدا می کنی و چگونه بعد از جدا کردن به اینها حیات می بخشی. ارنی کیفه توهی موتارا، که این عالی ترین مرحله است از این مراحل سگانه در همون سوره مبارکه بقره، که منم این کار را بکنم. او کیفیت احیاست و این معنا نه به آن است که تفویضی در کار باشد که خدای سبحان در اینجا احیای موتا را واگذار کرده باشد به ابراهیم خلیل سلام الله علیه. او هو المحیی و المومیت است، محیی و ممیت غیر از خدای سبحان نیست. این که در اینجا ابراهیم خلیل سلام الله علیه مظهر محیی می شود، مظهر ممیت می شود و خدای سبحان با اسم محیی و ممیت در اینجا ظهور کرده است، این شخص بدون اینکه خدای سبحان را ببیند که نمیتواند فعل او را مشاهده کند یا مظهر فعل او باشد. که پس درک این مقام بدون مشاهده صاحب این مقام میسر نیست و مشاهده صاحب مقام هم با مشاهده بصر و ماده و امثال ذلک میسر نیست. پس روحی که صاحب این مقام را مشاهده کرده است مجرد کامل است. و کذالک دعا الخلیل علیه السلام کما حکی الله عنه فی قولی رب ارنی کیف تحیی الموتا این است، که این سومی مرتبه از مراتب احیای موتاست. و رؤیت الفعل یعنی رؤیت احیا، لا تنفک عن رؤیت الفاعل، چگونه احیای موتا را مشاهده می کند و محیی را مشاهده نمی کند. پس نفس می تواند خدای سبحان را مشاهده بکند به حسب اون ادعیه و به این آیه کریمه. و لیس فی حد الجسم و مشاعر الجسم ان یرا و یشاهد رب الارباب و مسبب الاسباب را. ممکن است یه موجود مادی خدای سبحان را که ماده ندارد و در جای معین نیست و زمانی ندارد را مشاهده کند. و همچنین قوله صلی الله علیه و آله و سلم که قلب المؤمن عرش الله، یا قوله صلی الله که فرمود قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، اینها همه نشانه تجرد روح است. معمولا کارهای محکم را با تمام دست انجام میدن، کارهای ظریف را با سرانگشت انجام میدن. یعنی انسان که وقتی میخواهد از کنار مغازه آهنگری و امثال اونها که رد می شود، می بیند که تمام دست مشغول کار است، ولی وقتی که از کنار مغازه براقان یا زرگرها می گذرد می بیند که سرانگشتی که مشغول کار است. کارهای ظریف را با اصبع انجام می دن، کارهای محکم را با تمام ید انجام می دن. قلب المؤمن که یک موجود ظریفی است بین دو اصبع از اصابع خدای سبحان است، خدایی که منزه از ید و از اصبع است. و معلوم که لیس المرادو هذا اللحم الصنوبری، این لحم گوشت صنوبری شکلی که در پیکر طرف چپ بدن انسان قرار دارد، در چپ قسمت چپ هر انسانی قرار دارد، قسمت چپ حیوانات دیگر هم قرار دارد، منظور این قلب نیست. چه این که ولا ایزن اسبع الله جارحتون جسمانیه، چه این که اسبع رحمان از این اصابع جارحی نیست، بلکه هم منظور از قلب، القلب الحقیقی هو الجوهر النطقی مر انسان است، هم اسبعان الهی هم العقل و نفس الکلیتان که در عالم هستند. در همین محاسن برقی هست که مؤمن ابوه نور و امه رحمه، مؤمن فرزند نور است و رحمت است، او با نور عقل و با رحمت عاطفه به سر می برد. المؤمنو ابوه نور و امه رحمه، رو ابوه النور آمده که اتقو فراست المؤمن فانه ينظرو به نور الله. روی امه الرحمه است که مؤمن رعوف است، اشر هما بین هم و دیگر نشانهای رحمتی که برای مؤمنین هست. تو محاسن برقی این روایت شریف هست که ابوه النور و امه الرحمه و الاسبعان هم العقل و النفس الکلیتان که در نظام عالم مؤثرن، یا نه منظور القوتان العقلیه و نفسیه که در داخل نفسن. اون عقل مرحله تجرد کامل نفس است و نفس اون مقام سرپرستی و تدبیر بدن است. یا اون چه که حضرت فرمود المؤمنو اعظم قدرن عند الله من العرش، یا اون که خدای متعال در احادیث قدسی و امثال ذالک است که خدا در عرش و در کرسی و در هیچ جا نمی گنجد، فقط در قلب مؤمن جا می گیرد، وسعنی قلب و عبدی المؤمن و مانند آن. این نشانه آن است که قلب مؤمن از عرش اله بزرگتر است. و معلوم ان هذه الاعظمیت، این اعظم بودن، لیست به جسمیت. مقام فرمون روایی حق است، ثم استوى على العرش مقام تدبیر حق است. در چند روایت که مرحوم کلینی به دیگران نقل کردن، عرش الله و علم الله، درباره عرش، درباره کرسی، مقام فرمون روایی و مقام علم فعلی تطبیق شده است. و معلوم ان هذه الاعظمیت لیست بجسمانیت ولا لقوت محصورت فی عضو من اعضائه. این که اعظم هست نه یعنی جسمش از عرش بزرگتر است، روحش امر جسمانی نیست، برای اینکه اگر روح موجود مادی بود یه جسم مشخص بود، یه سلول های خاص بود به ماننده اون. نه روح نه جسم مؤمن این اعظمیت را داراست، نه قوه از قوای جسمانی او که محصور در سلولی و عضویت سلول ها و اعضای او باشد دارای این اعظمیت است. و معلوم ان هذه الاعظمیه لیست بجسمیت یا بجسمیته ولا لقوت محصورت فی عضو من اعضائه. و همچنین قوله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفیعام، که منظور از این الفیعام درجات وجودی خواهد بود، زیرا اون روز هنوز سخن از زمان و آسمان و زمین و امثال ذلک نیست. این قبل و بعد در جوامع روایی ما راجع به اصل نظام مطرح است. قبل از اینکه آسمان ها و زمین را خدا خلق کند، مثلا موجودات را آفرید، یا بعد از اینکه آسمان ها و زمین را از بین برد و بساط آسمان ها و زمین را جمع کرد، میفرماید به اینکه 40 سال طول میکشد تا نفخه ثانیه بدمد، که بین نفختین این مقدار فاصله است. خب بین نفختین این مقدار فاصله است، 40 سال فاصله است یا کمتر و بیشتر. وقتی آسمان و زمین بساطش برچیده شد، منظومه شمسی در کار نیست، حرکت وضعی و انتقال نیست، دیگر مسئله لیل و نهار نیست، حتی شب و روز برچیده شد. اینکه در نفخه اولا همه به از بین می روند و چیزی نماند تا نفخه ثانیه بدمد، بینشم 40 سال فاصله است، معلوم می شود این سال زمانی و امثال ذلک نیست. هم قبل از آفرینش آسمان ها و زمین، هم بعد از برچیدن بساط آسمان ها و زمین، این قبلیت و بعدیت زمانی نخواهد بود. به قول امیر المؤمنین و امام الموحدین علیه السلام، الحمدلله.